بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی جناب استاد دکتر ابوالفضل خوشمنش به مناسبت جشن میلاد پیامبر اعظم 11 مهر ماه 1402 کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خدا رو شاکریم در این روز ارجمند و در ماه ربیع المولود در زیر این سقف در این مکان مکرم و مبارک در این بیت القرآن در محضر کلام حضرت رب العالمین هستیم، با صحت، با سلامت، با رغبت که می توانیم بگوییم انا الی الله راغبون. این میراثی که برای همه ما به جا ماند، این دانش قرآن، این رغبت به سوی قرآن، از سوی استاد بزرگ قرآنی استاد محمد علی لسانی فشارکشی رضوان الله علیه، و به این مناسبت یک سخن کوتاه و فشرده ای رو بتونیم در باب خصائص النبی فی القرآن تقدیم بکنیم و بهرمند بشیم. این خصائص النبی خب عنوانی است که در میان احادیث ما، یا بگیم در میان مطالب برآمده از احادیث ما هست، و آنچه در دانش حدیثی ما و در دانش فقه و احکام ما به مسئله خصائص النبی پرداخته شده، و آنچه حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه باز بهش تنبه دادن و دربارش نوشتن و اون کتاب رو اهدا کردن، اعطا کردن به جامعه علمی و علاقمندان حضرت رسول رب العالمین. خب یه نگاهی هم می شود کرد از زاویه دیگر، از زاویه قرآنی. عرض کردم این نگاه، این سیر بسیار بسیار فشرده است. خصائص النبی، آنچه نبی دارد و دیگران ندارند، از نگاه خود قرآن، از نگاه این گنجینه تمام ناشدنی و این آگاهی نامه حضرت رب العالمین خیلی وسیع است، مثل بقیه سخنان قرآن. و اهمیت این موضوع و وسعت این موضوع و عمق این موضوع دیگه نباید خیلی نیازمند وصف باشد. ما بخوایم پیغمبر اکرم رو از نگاه خدا و از نگاه قرآن وصف بکنیم و خصایص اون رو بشماریم. چرا پیغمبر اکرم شده خاتم الانبیا؟ من اینها رو در قالب فکر میکنم یکی دو تا مقاله پژوهشی، این حرفا رو که میخوایم بزنم، چند جا هم ما فرستادیم، رد کردن همشون. میگن آقا این حرفا که تو میزنی چه ربطی داره به خاتمیت رسول اکرم؟ عیبی نداره، ردم بکنه. اگر میپذیرفتن جای تعجب بود، و حالا اونجا رد میکنن، ما اینجا اینها رو تقدیم میکنیم، اهمیتی هم نداره، و قضاوتش هم میذاریم به عهده شما که ببینیم بالاخره وقتی که رسول الله آمده از خدا این مدال رو بهش اعطا کرده، این رسول الله با این اوصاف با این مشخصات میتونه خاتم الانبیا باشه یا نمیتونه خاتم الانبیا باشه. قضاوت رو میگذاریم به عهده این جمع فرهیخته نورانی قرآنی. آیه سوره احزاب رو، آیه 40 رو هممون باش آشنا هستیم. آیه 40 سوره احزاب، این عدد تمام در سوره احزاب کدوم آیه؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله به کل شیء علیما. سه تا سوره در قرآن داریم، سوره 33 و سوره دو برابر 66 و سوره جفتش که میشه 65، یعنی سوره های مسما به احزاب و طلاق و تحریم. سه تا سوره داریم، این سه تا سوره با یا ایها النبی آغاز میشن و در داخلش هم با یا ایها النبی ادامه پیدا میکنن احزاب و طلاق. سه تا سوره ما در قرآن داریم با یا ایها النبی آغاز میشن. استاد فرمودن اون سوره هایی که با یا ایها النبی آغاز میشن سوره های اصلاح و رفتن به جنگ عادات جاهلی است که خدا مسئولیتش رو بر دوش رسول الله نهاد. با من یاد بچگی های خودم میفتم، با عرض میشود که شجاعتی برتر از شجاعت های میدان جنگ. شما سخن سوره احزاب رو ببینید، و از تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک، در سینت پنهان میکنی من الله مبدی و تخش الناس و الله احق و ان تخشا فلما قضا زید منها و ترم زوجناکها. خدا به رسول الله میگه که به عنوان مثال، حالا این آیه رو خوندیم، ما این آیه کار داریم، از چندین زاویه میشه این آیه رو نگاه کرد. همه مخلوقات خدا اینطوریه، همین گل رو، این گل حالا مثلا طبیعی رو، این عرض میشه از چندین زاویه، از چندین دانش، از چندین تخصص میشه بهش نگاه کرد. همش هم درسته، هیچ کدوم شبیه هم نیست، همه هم شبیه همه. این آیه هم به شرع ایزن، بقیه آیات هم به شرع ایزن. با این آیه از جهات مختلف میشه کار داشت. خدا به رسول الله میگه که همسر پسرخوانده تو رو، دعی تو رو، ما در آسمان خودمون برای تو بدون نظر تو عقد کردیم و تو باید به جنگ این عادت جاهلی بری، حقوق زنها رو از دست ظالمان جاهل و اصحاب همیت جاهلیت باز ستانی و حرجی هم در دل تو نیست. این خبر به معنای انشاء که من استفاده میکنم، یعنی حرج هست تو سینه تو، من میگم نیست یعنی دیگه نیست، تو هم بگو نیست. سوره احزاب و اون دو سوره دیگر وقتی با یا ایها النبی آغاز می شود، خدا به رسول الله می گوید با شجاعتی بیش از شجاعتهای میدان جنگ برو به جنگ این همه عادات جاهلی که تحمیل شده است به زن و به فرزند و به خانواده و به جامعه و به جهان. سوره احزاب پر از اینها هست. پیغمبری که 40 سالش هست، این پیغمبر نه پدر داره، نه مادر داره، نه عملا پسری داره، نه عملا خواهر و برادری به اون معنا داره. در یتیم. تنها آیه قرآن هم هست که خداوند متعال نام حقیقی و حقوقی و تایتل های رسول الله رو اینطوری ذکر میکنه: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبی و کان الله به کل شیء علیم. خدا با علم و دقت این کار رو کرده. خاتم یعنی مهر تومار و مهر سلسله، و وقتی که این سلسله میخواد تموم بشه اینو مهرش میکنن. همچین شخصیت رو گذاشتیم که بشود مهر برای این سلسله و این تومار. خب چه چیزهای این رسول الله، این شخصیت داره که دیگران ندارن؟ خیلی زیاده، واقعا خیلی زیاده. اینجا فقط گفتن که اگر بگی مطالبیو، من اینها رو همین الان روی کاغذ چند تاشو نوشتم که بگم شما اهل فضل و اهل علم و اهل تحقیق و اهل رغبت می توانید اینها رو توسعه بدهید و خودتون تأسیس بکنید، نه اینکه حالا ادامه عرایض بنده باشه، خودتون از قرآن استخراج بکنید و ببینید. تقریبا 7 عنوان رو من گذاشتم اینجا، حالا عدد 7 رو اتخاذ بکنیم. یک، نزول قرآن هست بر قلبی زنده و بیدار. هیچ یک از انبیای الهی رو ما در قرآن نمییابیم که کتاب او به قلبش نازل شده باشه و او کتابش رو تعلیم بده. همین چیزی که ما خیلی بدیهی و اولیه در نظر میگیریم، از فرط ظهور از ظاهر الباطن و فی ظهوره، اینها رو مفروغ عنان و مفروض و مسلم در نظر گرفته ایم، در حالی که این گونه نیست. سوره شعرا بزرگترین سوره قرآن از حیث شمار و آیات هست بعد از سوره بقره. از حیث شمار 226 تا بزرگترین سوره قرآنه. یکی از 3 تواسین، اسمش هم روش شعرا، یعنی سوره فرهنگ و علم و حکمت و دار و ندار عرب. حکمت ها اون اول حکم بود، بهش گفتن ابو جهل، بالاخره دیگه مدعی حکمت بودن، چنانکه یهود قبل از این مدعی حکمت بود. کلمه حاخام همون حکیمه و خدا تعریض میزنه به این بزرگی تو همین سوره جمعه که حالا آیهشو میخونیم. تعریض میزنه، تنزیه، بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. 4 تعریض به یهوده با ملک و با قداست و قدوسیت و عزت و حکمت. یهود میخواست همه دنیا رو بگیره، الان هم همین رو اگه بتونه میخواد. همه اینها برعکس شد، ضربت علیهم الذلت و اینما سقفو و چیزهای دیگر. سوره شعرا ما شروع کردیم سیر بحث دستمون باشه، چون پرانتزای گاهی باز و بسته میشه، سیر بحث دستمون باشه. شروع کردیم با سوره احزاب به عنوان یکی از 3 سوره قرآن المصدره به یا ایها النبی و آیه 40 خوندیم. بعد منتقل شدیم به سوره شعرا برای بحث نزول قرآن. شما سوره شعرا رو نگاه بکنین، سوره شعرا 226 تا شاعران، یعنی دار و ندار عرب، یعنی نتورک و ماهواره و فرهنگ و روزنامه و وزارت ارشاد و صدا و سیما و چیزهای دیگه که اونها عرض می شود که داشتن و نداشتن. سوره شعرا این داستانش، این تعریض سنگین. فذکر فما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربص فانی معکم من المتربصین. شاعران، کاهنان، ساحران که تو این آیات بهش اشاره شده، اینها نخبگان و فرهیختگان و اون روزگار بودند. رابطان میان آسمان و زمین و ملک و ملکوت و غیب و شهاده عرب بودند اینها. سوره شعرا وقتی میگه خدا پنبه چی رو میخواد بزنه، این حواس اون باشه. بعد این رو اومده در این مجموعه ها، در این رکوها قرار داده و در جاهای مختلف هم ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. داستان شروع میکنه، داستان که تموم میشه داستان اقوام. اکثر غریب به اتفاق و اقوام هم داستانشون که شروع میشه به صورت‌های مختلف میگه اینها لجاج کردن، عناد کردن، نابود شدن. فقط اول این سوره داستان زمین رو گذاشته، داستان موسی رو و داستان ابراهیم رو با اون عرض و طول میگه، یه داستان هم راجع به زمین میگه، یه آیه داره. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم. این زمینی که دود بوده، ثم استوى السماء و هی دخان، این زمینی که دود بوده، علم میگه گاز سوزان بوده، اینو فشردهش کردیم، از توی زمین همه این بساط و داستان ها و موجودات و اینها رو در آوردیم از مقداری دود، مقداری گاز سوزان، این همه چیزها رو در آوردیم. ما میتونیم از این قرآن هم در بیاریم، لسان مبین باشه، تبیان کل شی باشه. چرا انقدر انکار و استغراب و استعجاب دارید شما؟ میگه این اقوام این کارو کردن، داستان موسی با این عرض با این طول میرسه به آخرش، مال پیغمبر رو میخواد بگه، اصلا داستان نمیگه. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین. به لسان عربی هم بود علی قلبک، راجع به هیچ رسولی، هیچ شخصیتی نازل نشده که کتابش بیاد توی قلبش. کتاب بزرگ، کتاب ناموس، کتاب قانون، همین عهد عتیق که الان من اینجا داشتم یادداشت برداری میکردم، یادداشت برداری خیلی قشنگی هم کردم با نگاه مثبت نه با نگاه منفی، از مزامیر یک مناجات زیبایی که مال موسی هست من نوشتم. میگه ما این الواح دادیم به موسی، بهش گفتیم محکم بگیر. استاد اینو فرمودن به خود بنده به یه مناسبتی، و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوه و امر قومک یاخذوا باحسنها ساریکم دار الفاسق. بهش گفتیم محکم بگیر. وقتی موسی از اونجا برمیگرده و القى الالواح، پرتاب کرد الالواح رو، و اخذ براس اخیه یجره الیه. این رو ما به رسول الله دادیم برای اینکه معلم بشود. شأن معلمی رسول الله تو این جمع به حمدالله معلمان متعدد هستن، شأن معلمی رسول الله، نمیدونم ما رو شأن معلمی رسول الله چقدر فکر کردیم اصلا تا الان، چند تا کتاب راجع به شأن معلمی رسول الله داریم، متد رسول الله، این همه بحث متد، الان بحث پداگوژی، بحث تعلیم و تربیت، بحث چیزهای مختلفی که الان وجود داره، ارتباط معلمی با روانشناسی، انسانشناسی، جامعه شناسی، فیزیولوژی انسانی، پداگوژی، این همه رشته ذیل عنوان ارجمند معلمی تبیین شده، تأسیس شده. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدا راجع به عیسی آخرین و بلندترین حرفی که مثلا میزنه راجع به پیغمبر ما قبل پیغمبر اکرم در یه آیه اختصاص میده، میگه که و یعلمه الکتاب و الحکمه و تورات و الانجیل. کتاب و حکمت رو خدا به عیسی تعلیم کرد. حالا چقدر عیسی فرصت کرد که این کار رو انجام بده روی قومش، اصلا این دیگه قرآن بهش نپرداخته. تاریخ هم که نگاه میکنی، تاریخ ادیان و اون چیزایی که از خود قرآن قابل استنباط هست، نشون میده وضعیت رو. یک بحث نزول قرآن کریم هست بر قلبی زنده و بیدار، دو انتقال و تعلیم این کتاب. بحث بعدی نامهای رسول الله در قرآن، نامها و اوصاف رسول الله در قرآن. خدای بزرگ اومده نام خودش رو موجود دیگه گذاشته، اینو ما میدونیم دیگه. مثال اگه بخوایم بزنیم، نمودار ذکر بفرمایید شما، اون جایی که خدا نام خودش رو روی دیگران رو موجود دیگه گذاشته، بفرمایید. کریم، خدا میگه من کریمم، قرآن کریمه، موسی کریمه، مثلا و جا اهم رسولون کریم، این گیاه هم همه کریمن. خدا فهمود این گیاه ها فهمبت نافی ها من کل زوجن کریم، این گیاه ها کرامت دارن. خیلی قشنگه قرآن میگه که یه دونه چمن، یه دونه برگ، یه علف اگه از زمین در میاد، این کرامت داره. اسمهای متعددی رو خدا که مال خودش هست به تناسب ظرفیت مخلوقاتش به مخلوقاتش اعطا و اهدا فرموده. و خدا جفت نام هم در قرآن داره، جفت نام، جفت نامهای خودش رو خدا دیگه به کسی نداده جز به رسول اکرم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف و رحیم. خدا جفت نامی جفتی داده به رسول الله. سوره حدید، اون سوره جمعه بود که الان خوندیم، اینم حدید، قمخیشونه، فامیلونه، مسبحاته، از این مسبحات هفتگانه. توی این مسبحات یکی از کارهایی که خدا میکنه زور بازو دائم نشون میده، زور بازو. بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله، که خودش زور بازو توش هست. بعدش هو الذی رأس فی الامیین، هو الذی های قرآن که توی مسبحات ما زیاد داریم، بحث زور بازوه به معنای عامیانش. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعل. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات والارض. این آیات اقوام متعمقین دیگه. له ملک السماوات والارض، هو الاول والآخر والظاهر والباطن. اینا همه اون داستان اولین جایی که تو این سوره با مشخصا با هو الذی آغاز میشه، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، عبده آیات بینات، لیخرجکم من الظلمات الى النور و ان الله بكم لرؤوف رحیم. دوباره خدا میگه که من رؤوف و رحیم هستم، به اعتبار اینکه اون شخصیت رؤوف و رحیم رو من برای شما فرستادم، به اون اعتبار. و ان الله بكم، اینجا لرؤوف رحیم. سور مسبحات، سور مسبحات، این سور هفتگانه رو که نگاه میکنیم، موضوع اصلیش تسبیح خداست. تسبیح هم اینم فقط استاد یاد ما دادن، نمیگفتن ما اصلا نمیفهمیدیم. من خودم عرض میکنم واقعا ده ها سال میگذشت من این اهتدا رو به بحث تسبیح پیدا نمیکردم. فرمودن تسبیح یعنی حرکت، گفتن انسان چون خودش موجود حیلگر و حقه بازیه، این لیبلا رو میچسبونه بقیه. مثلا میگه روباه مکار، روباه مکار نیست، روباه مسبحه. تسبیح روباه اینه که خودشو بزنه به موش مردگی و روباه مردگی و فلان، یهو مثلا اون کار رو انجام میده. تسبیحش اینه، تسبیح اون اژدهای کومودو بهش میگن که یه دونه مثلا پستاندار بزرگ رو، یه دونه بز رو، یه گراز رو درستی میبلعه، میگه تسبیحش اونه. سور مسبحاته که موضوعش تسبیحه. تسبیح اصلش شنا کردن و حرکت کردنه که فرمول و الگوی تمام هستیه. و کلن فی فلکن یسبحون ای یسبحون، کل هستی یعنی از یک دونه داخل اتم تا تمام کهکشانها، این فرمول برای ساری و جاریه. سور مسبحات موضوع اصلیش تسبیحه، تسبیح هم اصلش حرکته به سمت خدا. بعد از تسبیح خدا تسبیح رسول الله تو این سور مسبحات، و همه این سور مسبحات هم مشترک هستن بر تعریض آنچه در برابر رسول الله در رأس اونها یهود، بلکه آنچه غیر رسول الله، که من در اون تلیعه سخن که اونجا بود غیرت استاد رو نسبت به غیر قرآن و غیر رسول الله عرض کردم، گفتم ایشون به غیر قرآن و به غیر رسول الله غیرتی داشتن که لا تبقی ولا تذر بود. این غیرت عرض کردم توی این سور مسبحات، تو جمعه اونو دیدیم، تو حدید اینو داریم میبینیم. میگه تسبیح کن پروردگارت را، گاهی هم میگه تسبیح کن نام پروردگارت را، تسبیح کن پروردگارت را، تسبیح کن نام پروردگارت را. اسارش اونجاست، سوره اعلا، سبح اسم ربک الاعلا. میتونست بگه سبح ربک الاعلا، هیچ مشکلی هم نبود. سبح اسم ربک الاعلا، نام رسول، نام خدا را هم باید تسبیح بکنی. حالا ببینیم خود خدا با نام رسول الله چه کار کرده و چه چیزایی رو میگه. سوره فتح، این چهار تا سوره که پشت سرم هست هم هستن رو شما نگاه بکنید. سوره احقاف 46 و سوره 47 که به نام رسول الله، رسول الله اینقدر چیز داره دیگه نزد خدا مکانت داره که یه سوره به نام ایشون باشه، هست. و سوره 48 و سوره 49، 48 مال حدیبیه است، سوره فتح، در دروازه های مکه جاهلیه. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه که آیهشو خوندیم. و سوره حجرات سوره مدینه، گرداگرد حجره های گلین رسول الله، رسول الله نشسته اونجا. خدا میگه که لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول. این چهار تا سوره رو با هم مقایسه بکنیم، نگاه بکنیم قشنگ سیر رو. سوره 46، سوره احزاب، سوره احقاف، سوره های شنزار های خشن جاهلیته. عاد و گردنکشان و چیزهایی که تو این سوره هست مفصل. ولقد مکناهم فی ما ام مکناکم فی و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدتا فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم. شش تا خیلی حرف بالاست. سوره احقاف، عاد، گردنکشان، شنزارهای سرسخت، قومی لجوج، عنود، با این اوصافی که در نهج البلاغه راجع به این قوم هست. 46. 47 سوره رسول الله، کارهایی که داره رسول الله میکنه، تربیتی که داره انجام میده، نیروهایی که داره میسازه، کادرهایی که داره میسازه و اینا حرکت میکنن که بیان داخل مکه بشن، همیت جاهلیت مانع میشه. سوره 48 سوره حدیبیه، سوره بینابین و سوره 49 سوره اخلاق و مدنیت رسول الله در داخل مدینه. حالا تو سوره احزاب که سوره عزم خام، سوره فتح، این فتح و احزاب اگه جهات خیلی به هم شبیه هن، خیلی. توی این سوره فتح ما چی میابیم؟ انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبهوه. اه چی شد؟ این تسبهو مال کیه؟ به داخل مال خداه، مال رسول الله. اینه استاد اون موقع سال 73-74 همین تفسیر سوره حدید بود. یه جوری برای ما مطرح کردن، گفتن که بالاخره داره خدا این اشاره رو میکنه، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه. تعذیر که مال نبیه دیگه، تعذیر یعنی تعزیز، ها، اسرائیل و فلان که با همین همریشه هست، عزیر و فلان. لتعذروه و توقروه و تسبهوه. تو میتونی بگی این تعذروه مال رسول الله، توقروه مال رسول الله. این یکی اون وسط اون عقب، نه خلاف بلاغت و خب تفاسیر که نمی نویسن که، ها، خیلی بگم این گریزه و این چیز رو بزنم، این طنز یا نزنم اینجا، که یه چیز طنزی بود یه جایی میگفت که کجا دیدی که مثلا راجع به سلاطین یه همچین چیزی بنویسن. اون کسی که ندیم سلطان بود گفت قربانت گردم در تاریخ که این حقایق رو نمی نویسن که. حالا در بعضی از جاها که این حقایق رو خب درست بهش توجه نمی کنن، لتو از روح و تو بقی روح و تو سبه و بکرتن و اصیلا. بازم اون چیزی که استاد فرمودن خیلی از این جاهایی که الله اول اومده بعد رسول الله اومده، الله تشریفاته، اصل رسول اللهه. الله که تو آسمون دست ما بهش نمیرسه که، با یه سازوکار یا نه به این سادگی که من عرض میکنم. این چیزای حساسی است. بالاخره خدا شما بهتر از من با لحن استاد، با روش استاد آشنا هستین. نام رسول الله، وقتی خدا خودش جفت نام داره به رسول الله جفت نام میده. خدا میگه که منو تسبیح کنید و اسم من رو تسبیح کنید. نسبت تسبیح رو با رسول الله و نسبت رسول الله رو با سور مسبحات داریم اینطوری میبینیم، داریم میبینیم. ما نام رسول الله رو، نام رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم، هو الحبیب، هو الحبیب، به قول ابو عبدالله بوسیری، هو الحبیب الذی یرجا ترجا شفاعته لکل هول من الاحوال مقتحمی. حبیب اونه، فوق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرمی. فهو الذی تم معناه و صورته ثم استفاه حبیبا بار اون نسمی، بار اون نسم، خدای بار اون نسم رسول الله رو چیکار کرد؟ به عنوان حبیب مصطفی و مجتبی و مختار خودش قرار داد. بنابر عبارات قرآنی این سه کلمه رو من به کار میبرم، مصطفی و مجتبی و مختار خودش قرار داد. نام این انسان بزرگ از حمد گرفته شده که اول و آخر هستی حمده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. آخر سوره زمر میگه توما رو وقتی به هم پیچیدیم تموم شد و قیل الحمد لله رب العالمین، آخر سوره زمر و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. نام این انسان از حمد. محمد آمده، احمد هم آمده، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، هم متصل به رسول الله. محمد و احمد و محمود در قرآن آمده است با این سه کیفیت. در یکیش در همون سوره صف از مسبحات دوباره تعریض‌های موجود به بنی اسرائیل هم تا دلت بخواد در این سوره آشکار و فراوون، هم بنی اسرائیل عهد موسی و هم بنی اسرائیل عهد عیسی. اونجا اومده گفته به رسولن یعتی مبشرن به رسولن یعتی من بعد اسمه احمد. شکر، اینم استاد فرمودن، شکر رو مغلوب کنی میشه شرک، حمد رو مغلوب کنی میشه مدح. جزءاً و کلاً از استاد ما داریم این رو، هم روش و هم مصداق، هم قالب و هم کیس. به قول شما جزءاً و کلاً از استاد دریافت کردیم. شکر رو چیزش کن، ان الشرک لظلم عظیم ان اشکر لی ولوالدک، سوره لقمان کنار هم اومده اینها. شکر، شکر خدا، شکر مغلوبش میشه شرک، نزدیکه. مدح مغلوبش میشه حمد. شکر رو موقعی انجام میدن که نعمتی دریافت میکنن. یک کلب هم که خدا آفریده از موجودات خاص خداست مثل بقیه موجودات. و ما علمتم من الجوارح مکلبون تعلمونهن مما علمکم الله. این تربیت پذیری سگ رو خدا در سوره مائده، همین بحث تعلیم رو، همین شأن معلمی انسان رو روی سگ و تربیت پذیری این موجود خدوم و در این حال مطرود رو، به خاطر کمالات توانایی هاش هست که گفتن فاصله باشه. همین امروز من خبر خوندم، خبر عجیبی بود، نوشته بود از شهرداری تهران اعلام کرده هر 10 تا ایران، این آمار مل، هر 10 تا ایرانی یه نفر، به ازای هر 10 تا ایرانی یه دونه سگ ما داریم الان، سگ های مشخص داخل خونه ها و فلان و بهمان. این آمار هم امروز من خوندم. خدایی که این تربیت پذیری سگ رو، این مقوله ارجمند تعلیم و تعلم رو راجع به سگ در سگ قرار داده، این رو بهش تنبه و توجه هم این رو داده. تعلمونه هن مما علمکم الله، در سوره مبارکه مائده. بحث قبلی چی بود که من اینو گفتم یه کمکی برسونید دیگه، سن ما داره میره بالا. بحث شکر، احسنت، بحث شکر بود و شرک و بحث مدح و بحث هم اینو میخواستم بگم. خدا در سگ داره یاد ما میده، میگه سگ یه دونه استخون خشکیده براش بندازی تا مدت ها تو رو ببینه دومش رو تکون میده. سگ شکر رو میفهمه. اما سگ تا اونجا که مای محدود، من محدود جاهل میفهمم، تا الان بشرم نفهمیده، شاید یه روزی هم در سگ اینم پیدا شده، ولی تا الان در سگ، در حیوانات دیگر سگ نمیاد جلوی یه دونه تابلوی زیبا هم بیسته تماشا کنه، جلوی یه دونه گل زیبا بیسته فقط این گل رو تماشا کنه. این گل چیز خاصی به تو نداده، تو هم عرض می شود که دینی به گردن تو نداره، اما توی انسان با فطرت سلیم خودت در برابر این گل باید بشی مادح، باید بشی حامد. نام رسول الله با مدح و حمد، احمد و محمد و محمود، که آغاز و انجام هستی میان هلالین اون قرار گرفته است، پیوند خورده است و بین مدح و شکر فاصله است. اینو حواستون باشه. از دیگر مسائل مربوط به رسول الله، بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مگه هر روز ما نمیگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم و گفتن چی؟ گفتن رحمان رحمت رحیمی است. درست گفتم؟ نه، رحمان، عجب کشفایی دارم میکنم، من خیلی باید موضوع خودم باشم. رحمان رحمت رحمانی است، رحیم رحمت رحیمی است. اینم خودش کشفه بالاخره. رحمت رحمانی ما داریم، رحمت رحیمی داریم. رحمت رحمانی گفتن همین رحمت فراگیری کلان هست، عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خانه یغما چه دشمن چه دوست. رحیم اون رحمتی است که صدها و هزاران برابر این رحمت این دنیاست که همه هر فاسق و فاجر و کافر و گبر و مؤمن و مسلمان و مسیحی و یهودی ازش بهره مندن. یه رحمت رحمانی ما داریم، یه رحمت رحیمی. هر دوی اینها رو رسول الله داره. کجا؟ آخر سوره انبیا، نام خاتم الانبیا میاد دوباره آخر سوره انبیا، سوره پیامبران، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای همه. در این حال تو هم یه رحمتی هستی با رأفت، بالمؤمنین رؤوف رحیم. برای کی؟ برای مؤمنین. رسول الله این رحمت رو در دو صد و در دو بود در خودش داره. هیچ پیغمبر دیگه این چیزها رو نداره، خدا در موردش نگفته. درسته؟ خب حالا گفتم که خدای بزرگ جفت نام خودش رو داده به رسول الله، جفت صفات و جفت افعال خودش رو هم داده به رسول الله، جفت شأنها رو داده به رسول الله. رسول الله رو نشونده کنار دست خودش، دست راست خودش، خدای بزرگ. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. درسته؟ بخونید آیه رو، سوره حاقه، سوره 69. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. درسته؟ درسته. و الملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. اینا استاد فرمودن کسایی که حامل عرشن انسان ها هستن، فرشته ها نیستن. بله؟ فوق ازن. آره، فوق ازن دیگه خیلی بالا میشه دیگه، فشورده این فوق هم یوم ازن هست. الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به این حاملان عرش. خدا اومده رسول الله رو نشونده کنار دست خودش. روزی چند بار اگر اشتباه نکنم، 10 بار دیگه حداقل، میگیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، صراط الذین انعمت علیهم. تو همون سوره احزاب، همون آیه‌ای که خوندم، حالا از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم. و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، انعم الله علیه و انعمت علیه. دیگه خدا چی بگه که ما از خواب بیدار شیم؟ به پیغمبرش میگه و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه. همچین توانی، همچین ظرفیتی که روزی 10 بار حداقل و خیلی بیش از این، اهل من، عبادی، انسانهای خالص و مخلص منو یاد میکنن با انعمت علیهم، من اینو تشریک میکنم با تو و به تو میگم و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه. اینم خدا به رسول الله داده. دیگه چی خدا به رسول الله در این زمین ها داده؟ سوره مبارکه توبه رو نگاه بکنیم. این 7 سوره مسبحات رو یه خورده من این کارو کردم قدیما، فرصت نشد. یک کتاب عظیم میتونه بشه، مفصل جدول های تهیه بشه، 7 سوره مسبحات از اعلا تا اسرا، از 87 تا 17 که 70 تا بینشون فاصله است نوشته بشه، این آیات با هم تنزیر بشن، همین کاری که تو کتاب تناسب سوره ها انجام شده. بعد دو تا جدول دیگه هم، این ورقای بزرگی با این اندازه میخواد، دو تا جدول دیگه هم تنظیم بشه، یکی از اونها توبه باشه، یکی از اونها انفال. عجیب اینها با هم گفتمان ایجاد میکنن، عجیب. سوره توبه سوره تقابل پاکی و ناپاکیه، یکی از محورهای بزرگی داخل این سوره هست اینه، تقابل پاکی و ناپاکی، پاکی با محوریت رسول الله، ناپاکی با محوریت جاهلیت عربی و بغض و غضب و ذلت یهودی، که همین امروز هم اینا دستشون دست هم دیگه است، دقیقا داریم میبینیم. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. پولاشونو بگیر، تزکیهشون میکنی، تطهیرشون میکنی و جدا از سلامت اقتصادی که آتش زدن به هستی و نیستی خیلی از چیزها، این مفسدان اقتصادی توی این بانک ها و جاهای دیگر، رهبر انقلاب فرمودن این بانک ها غلط میکنن با پول مردم بنگاهداری میکنن، غلط میکنن با پول مردم بنگاهداری میکنن این بانک ها، کشیدن پایین تابلو رو دیگه، دیدین که حالا بعد دوباره بالاخره رفت بالا. چه کار میکنن بانک ها؟ مردم پولاشون تو این بانک ها میذارن، اینا یه مش دلال خونخوار خوناشام دارن، میرن تو این شهر تو اون شهر تو این بیابون با این شرکت با اون بنگاه با اون تعاونی زمینا رو میخرن، بعد تقسیم بندی میکنن، بعد 5 برابر 10 برابر 100 برابر معاملات سوری انجام میدن، چند تا پرسنتاش هم میگیرن، قیمت زمین تو طول این 40 چند سال 7000 برابر بره بالا. هر جوونی که بره زنا بکنه 1% میذارن به عهده این جنایتکارانی که دارن این کار انجام میدن. خدا و استاد فرمودن که من در دهه 60 منو دعوت کردن وزارت، حالا دارایی بود، اقتصادی بود، چی بود اسمش اون موقع، آقای وزیرم طبقه چندم بود، گفتم من میخوام بگم که روز قیامت چه کار میکنن با آقای ایکس نوعی، حالا بدون مثلا آوردن اسم، بدون تسمیه، با آقای ایکس نوعی چه کار میکنن. گفت من میخوام تبیین کنم برای شما. گفت روز قیامت آقای ایکس نوعی رو سرکرده این داستانها رو، این وضعیت اقتصادی هم مردم تازه دهه 60 حالا الان که میارنش در محکمه عدل الهی، پروندهشون هم میارن برای بازرسی و بررسی و حسابرسی. قاضی که حضرت رب العالمین نشسته روی محکمه قضا، پرونده آقا رو میارن همین الان، حالا الان که بیشتر دیجیتال شده، الان پرونده داشتیم مثلا دو تا بنز خاور بود دیگه، میگفتن آقا پرونده فلان کس رو آوردن، پرونده رو میارن. خدا میفرماید خب بسم الله الرحمن الرحیم، دادرسی رو آغاز میکنیم، پرونده رو بیارید. پرونده رو که میارن میگن یه گونی های بزرگ یا کیسه های عظیم چرمی هم بیارین یا فلزی بیارین، پرونده ها رو داخل این چیزای چرمی بزرگ بگذارین، درش هم ببندین، همه رو بندازین تو آتش. بعد خود آقا رو هم بیارین داخل کیسه یا گونی یا هرچی یا صندوق بکنین، اینم بندازینش تو آتش. ختم دادرسی اعلام می شود، ختم دادرسی اعلام شد. مدل دادرسی اینه، فرمود محاکمه اینه. گفت از خودمم نمیگم، از کجا گفتم اینو؟ ای گفتین ویلون للمتففین، ویلون للمتففین، ان کتاب الفجار، پرونده رو مستقیم تو سجین میندازیم، خودش رو هم در حالی که محجوبه، کلا انهم عن ربهم یوم انزل محجوبون، اصلا حق نداره حرفی بزنه، نگاهی بکنه، تماسی بگیره، رشوه ای بده، کسی رو ببینه، اون رو هم میندازیم. خاتمه دادرسی وقتی که قرار باشه اینجوری بشه، این اتفاق میفته، درسته؟ خب در سوره بحث ما سوره توبه بود، بحث کسانی بود که آرامش اقتصادی و روانی جامعه رو به هم میزنن. میگه خذ من اموالهم، مالیاتی صدقه‌ای به جوری باید بگیری اموال، نه اینکه استاد غفاری صفت رضوان الله علیه میگفت این نه تایی که تو این متون هست اینها نیست، خمس و زکات باید جهان رو اداره بکنه. گیر کردی به کشمش و گیر کردی به گندم و به جو و به سکه طلای مسکوک رایج و فلان و فلان و فلان، که هیچ یک از اینها مثلا دیگه امروز موضوعیتی نداره. این خمس و زکاتی به خصوص زکات خالی که باید دنیا رو اداره بکنه. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، تطهیر و تزکیه با هم، و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. تو کدوم سوره؟ سوره توبه. تو این سوره آیه دیگه چه جور میابیم؟ و منهم من عاهد الله ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیاتین الله من فضله و رسوله. سوره توبه، درسته؟ ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله. یه بار گفته حسبنا الله، میگه ای کاش اونها وقتی که تو اومدی و منهم من یلمزو که فی الصدقات، داستانشو میدونید دیگه، پیغمبر میخواست اون غنایم رو تقسیم کنه، شروع کردن به زخم زبون زدن که تو اهل پارتی بازی هستی، اهل حق حساب هستی، اهل فامیل بازی هستی، اهل آقازاده بازی هستی. خدا میگه ولو انهم رضوا، ای کاش اونها رضایت پیدا میکردن، ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله، میگفتن خدا کافی است. این ور و اون ور حسبنا الله دو بار فرموده است، آتاهم الله و رسوله سیؤتینا الله من فضله و رسوله. شما کدوم پیغمبری در قرآن پیدا میکنید جایگاهش پایگاهش اینجوری باشه که وسطش خدا خودش بگه حسبنا الله، این ورش بگه چی؟ ما آتاهم الله و رسوله، اون ورش هم بگه سیؤتینا الله من فضله و رسوله. دوباره رسول الله اینجوری کنار دست خدا و دست راست خدا نشسته باشه. فقط و فقط هم این موضوع در مورد مسائل رأفت و رحمت و مسائل مثبت نیست. اگه مسئله شقاق و نقار و نقاش و فراق و غضب و بغض و عداوت و خصومت هم باشه، باز خدا کنارش رسول الله اگر لازم باشه میاد. کجاست اون آیه؟ یکیش سوره مبارکه حشر از مسبحات، ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، بعدش و من یشاق الله فان الله شهید العقاب. تو همون انفال که گفت اینا رو کنار هم بذاریم میفهمم ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، بازش میکنه و من یشاق الله و رسوله، اونجا رسول الله نداشت، شاق الله و رسوله، ذالک بانهم شاق الله و رسوله و من یشاق الله فان الله شهید العقاب، اینجا و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. همین سوره توبه که الان بحثش بود آیهشو خوندیم، چگونه آغاز میشه؟ براءت من الله و رسوله. این رو هم باز استاد فرمودن، فرمود صفحه از صفحات قرآن نمیتونیم ما باز بکنیم اثری از آثار ایشون، اشارات ایشون، حرفای ایشون، عبارات ایشون نباشه. چه چیزی از این بالاتر، از این بزرگتر، چه کسی از این زنده تر؟ نمیپسندیدن که بگیم سوره توبه با نام خدا آغاز، بسم الله ندارد، بس این چی؟ الله بس این چی اینجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم ندارد، نباید هم داشته باشد، جای دیگه هم جبران شده است، 114 تا هم شده است. پس این نام الله چیه؟ تو سوره های دیگه الله سومین کلمه است دیگه، به اسم الله. اینجا هم براءتون من الله سومین کلمه است، رسول الله هم بهش اضافه شده، براءتون من الله و رسوله، به خاطر نقش با عظمتی که رسول الله در مدینه و مدنیت اسلامی که سوره های شاخصش این توبه هست و اون احزاب هست و اون عرض می شود که تحریم هست و انفال و آل عمران و اینها دارد. و خیلی بیش از این که من به این مقدار اکتفا می کنم، بحث نزول قرآن بر قلبی زنده و بیدار، بحث تعلیم قرآن، بحث نام رسول الله و عکس اون از حمد، تفاوت حمد و شکر، اون جفت نامها و نامهای دوگانه ای که خدا برای خودش دارد و به صورتهای مختلف به رسول الله عطا فرموده است، و همنشینی نام رسول الله در کنار نام خداوند متعال در مواضع عزت و عظمت و رأفت و رحمت، همانند مواضع غضب و خصومتی که دیگران در این زمینه برانگیختند، و خیلی چیزهای دیگر. مسئله خیلی فراتر از این هست. من دیگه خودم مایل نبودم که بیش از این مطلب طول بکشه، و خداوند متعال انشالله ما رو بهمون امروز عیدی بده. من گاهی به خدا میگم خدا یه عیدی بفرست بر ما بیاد، یه عیدی میاد واقعا اگه از خدا بخوایم. خیلی موقع ها خوب ما از خدا عیدی های خوبی اصلا بگیم، خدا منتظریم عیدی بیاد. انشالله که امروز هم همه ما از خدا عیدی های خوبی رو دریافت بکنیم و نشونش هم ببینیم. قال رب اجعل لي آیه، من نشونه هم میخوام ببینم. تو صحیفه سجادیه هم هست، میگه خدایا بر من علامت بذار، فلان کارو بر من انجام بده، علامتش هم به من بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر سوالی، پرسشی، استفهامی، کوئسشن یه چیزی باشه، کسیونی من در خدمت شما هست. البته عرایزم اینقدر روشن بود که فکر کنم دیگه هیچ سوالی نه. ولی بنده آمادم در خدمت شما هستم. یه بار من از استاد یکی از بحثاش بود سوالی کردم، و استاد گفتن که کسی این سوال رو نکرد و خواستن یه جوری شاگرد نوازی هم بکنن. گفتن آقای فلانی هم حالا جواب مسئله رو میدونه، فقط به خاطر اینکه من دوچار حالت خود کم سوال کننده بینی نشم این از من سوال. بله بفهم.
از میخوام نظر به همون صحبتهای اولیتون، اینکه فرمودید که قرآن رو بر قلب پیامبر نازل کرد خداوند و همون آیاتی که اونجا استفاده کردید، یه سوالی یا لا یه جورایی میشه گفت یه شبهه توی سوره تکویر، اونجایی که میگه انه لقول رسول کریم آیه 19، این رو به نظر میاره که انگار قرآن قول رسول الله. این میخواستم اگه توضیح مختصری ممنون میشم.
رسول کریم اونجا کیه منظور؟ جواب بدن بقیه دوستان. جناب جبرئیل هست اونجا. ذی قوتن اندز العرش مکین، ذی قوت جبرئیل که میاد دیگه مظهر اقتدارش، فرشته اقتداره، پروردگار. این ذی قوتن اندز العرش مکین مقابل عرض می شود که چی هست؟ مقابل شدید القوا. اون شدید القوا در سوره نجم خدای این ذی قوتن اندز العرش که پیداست، تجزی درش پیداست، جبرئیله. در سوره نجم بحث افق اعلا، اینجا افق مبینه. اینم عیناً از استاد بریم ما، این دونه دونه اینا خودش میاد. بله اون
یعنی
فرق
بعد قول جبرائیل،
قول رسول کریم، یعنی اون چیزی که جبرائیل به رسول الله داده در یکی از اعطاها. بازم غیرت جناب استاد اینجوری بود که اینجور جایی دست میگذاشتن روی سوره نجم، فاوحا آیه 10، فاوحا الى عبده ما اوها، فاوها الى عبده ما اوها، که علامه طباطبایی از اون جایی که لو داده، علامه طباطبایی خیلی لو نداده همه چیزهایی رو که میدونسته، اینجا گفته که رسول الله لب توی لب خدا داشته، خدا دریافت کرده، مشافهتن لب از لب دریافت کرده، لب از لب قرآن دریافت شده و رسول الله اصلا نیازی به جبرئیل نداره که معلمش باشه یا واسطش باشه، ولی بنابر یه پروتکلی که بعداً مشکل درست نکنن میگه نه یه کانکشنی یه اینترمدییشن اینجوری انجام شده. آره یعنی یه اینترمدییشن
باز میخوام، یعنی این قول معنی عطا میده؟
نه، ان اول قول رسول کریم سخنی است که جبریل امین نزل به روح الامین، دیگه اول بحث خوندیم الا قلبک لا تكون من المذ، این انه لقول رسول کریم معادل نزل به روح الامین هست. یکی از چیزایی که نظر استاد بود این بود که قرآن آموزها یاد بگیرن قرآن رو به قرآن ترجمه کنن، همونجور که آقای برجی گفتن که من ترجمه ها رو میفرستم، یه چیزی نظر استاد این بود که آیات قرآن رو به آیات قرآن ترجمه کنیم.
خب ببخشید،
انه لقول رسول کریم رو بگیم مثلا اون که اونجا معادلش هست.
خب الان شما منظورتون اینه که به پیام خدا به جبرئیل فرموده، جبرئیل به پیامبر، این دیگه میشه نقل قول، نمیشه اون لب و لب که گفتید که
چی میشه؟ چه نقل قولی میشه؟
میشه با واسطه، نمیشه اون لب و لب که گفتید که.
هیچ اشکالی نداره خدا به رسول الله قرآن یه بار بدون واسطه بده، یه بارم با واسطه بده، هیچ اشکالی نداره. با واسطه شروع کنه، بعدش هم در مراحل بدون واسطه هم بده، هیچ اشکالی نداره. و در جاش عرض کردم به خاطر بحث پروتکل، به خاطر اینکه نمیپذیرفتن انسان‌ها. اصلا شما در قرآن نگاه کنید چه بحث مفصلی داریم در باب رابطه انسان و انسان با فرشته و فرشته با خدا. اینو قوم نوح دارن میگن، اولین قومی که هم نوح داره میگه اینو هم عاد و ثمود دارن میگن، اولین قومی که داره وحی دریافت میکنه در سوره مبارکه، کدوم سوره؟ 23 سوره مبارکه مؤمنون. میگه که ببین قوم نوح، خدا میگه این قوم نوح انهم کانوا و قوم نوح من قبل انهم کانوا هم اظلم و اطغى، از قوم نوح ما ستمگرتر و سرکشتر و طغیانگرتر ما نداشتیم. اینا با نوح دارن احتجاج میکنن، به نوح چی میگن؟ میگن که خدا میگه که فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين. قوم نوح مدعی تمدن، مدعی فهم دینیه، مدعی فهم ارتباط خدا با بشره. میگه اصلا امکان نداره این نوح از کجا بوده پیدا شده. اگر خدا بخواد با بشر تماس بگیره ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین. از سوره 23 بیا سوره 41، دو تا قوم سرکش، قوم عاد و ثمود، اینجا دقیقا قوم چیز چی میگن؟ میگه فَإِنْ اَعْرَزُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صَاعِقَةِ آدم و ثمود. عاد و ثمود با هم گفتن چی گفتن؟ قالوا لو شاء ربنا، اونجا لو شاء الله هست، اینجا پروردگار ما که باش بیشتر هم رفیق شدیم تازه. ولو شاء قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکتا فانا بما ارسلتم به کافرون. اونا اینجور چیزا رو میگفتن، هیچ اشکالی نداره خدا این پروتکل رعایت بکنه. بعد رسول الله خیلی از علما شاگرد عمومی داشتن، درس و نمره و بگیر و ببند، خود استادم داشت شاگرد خصوصی هم، همونا بعضیشون خدمت استاد جداگونه می رسیدن تو منزلشون، جاهای دیگه خصوصی درس می گرفتن. خیلی از چیزایی که کمتر گفته می شد در پروتکل های رسمی درسی درس می گرفتن. خود آقای دکتر مرادی می رفتن حجره استاد غفاری نکته می گرفتن تو میدان بهارستان، جلوی حجره استاد غفاری هم یه دیواری بود که آجر بود، روش هم کاگل بود، کاگلا ریخته بود، آجراش دیگه پیدا شده بود. ایشون میگفتن که گفتن از بس که استاد غفاری حدیث کوبیده به این دیوار، چیزی این دیوار دیگه داره واقعی نمیمونه. اشکالی نداره اینو.
ممنون.
من بلند شدم اجازه از صندلی داغ. خب
حدود 15 نفر هم مخاطب آنلاین داشتیم.
با تکنولوژی آنلاین خیلی خوبه.
بعد در مورد آثارتون پرسیدن یکی از سروران گرامی آنلاین
آقای دکتر میشه به قول آقایون همچنان ها
بله بله
آنلاین آنیر هستید
آقای دکتر سپهوند پرسیدن گفتن در مورد آثار خودتون صحبت کنید و آخرین اثری که دارید یا الان دارید کار میکنید و همچنین جمله ای هم از استاد نقل کردن در مورد آقای دکتر خوشمنش و همون جمله‌ای که حضرت امام در مورد استاد شهید مطهری گفتن رو مرحوم استاد در مورد آقای دکتر خوشمنش گفتن که ایشون حاصل عمر منه. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. من خسته بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. بعد بله راجع به آثار، این آثار یه چیزایی دیگه اگه بخوایم آخر باز عرایزمون دوباره آگهی پخش کنیم، آگهی بازرگانی که میدونی یه ویژگی خوبی که داره اینه که گاهی میگن بینش فیلمی سریالی هم پخش میشه، مثلا عرض میشود که ولی تو صفحه دانشگاه تهران هست چیزایی که خط خطی کردیم، خوشمنش یوتی میاره اونجا، عرض میشود که تو اون صفحه هست آنچه ما نوشته ایم هم در قالب و هم در محتوا، بخش قالبش که دیگه وسیع و بخش محتواش هم باز همچنان وسیع، از جناب استاد لسانی در قرآن و جناب استاد غفاری صفت در حدیث هست. استاد به جد معتقد بودن کسی در رشته علوم قرآن و حدیث در هر دو وادی نمیتونه برسه به اون ذروه ها و قله های کمال، امکانش نیست، از بس که هر دوی اینها وسیعه. کسی هم ما تو کشور نداریم که هم در قرآن سرآمد باشه تو این رشته و هم در حدیث، از بس که این هر دوی اینها وسیع هست، مالا در قرآن بیشتر یک کمی خدا توفیق داد، در حدیث هم کمتر، بالاخره موفق شدیم. و اینم که من میگم نه که بگم من چیزی بلد هستم، میخوام یک ارج‌گذاری و قدرگذاری از این دو شخصیت محترم بشه. مجددا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.